من شر الشيطان الرجيم اللعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ووسينا حبيب قلوب العالمين وطبيب نفوس المظلمين أبي القاسم مصطفى محمد. والأئمة المعصومين والحضاة المنتخبين سيما بالإمام المبين حجة ابن الحسن العسكري عليه آلاف التحية والثناء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدية بساغة قدسي إمام عز أربعون وفدا ووجود نازنين شهزاد علي أصغر سيد الشهداء يك صلوات قراء خط كن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي.
خدا به تو خیر بده. خوب بحثی رو که تو این چند شب گذشته پیرامونش مقداری صحبت کردیم در رابطه با همون روایتی بود که وجود نازنین آقا سیدالشهدا فرمودن که حقیقت و تامیت و تمام علم در این چهار کلمه است، در این چهار جمله است، و این چهار جمله را اگر ما به دست بیاریم هم دنیای خوبی خواهیم داشت و هم آخرت خوبی خواهیم داشت. که بدانیم اولا خدا یکیست و او پروردگاره. دوما بدانیم که خب این پروردگار به چه علتی ما را خلق کرده. علت خلق ما چی بوده؟ قرآن میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. زیاد من اینو گفتم. این الا لیعبدون او لیعرفون، این توش هزار قاعده وجود داره، هزار حرف وجود داره. این منظور عبادت کردن نیست. خدا ما رو برای عبادت کردن صرف نیافریده. عبادت هم جزئشه. همونطور که پیغمبر وقتی میخواد روز یک مؤمن و یک مسلمان رو تقسیم بکنه میگه بخشیشو به عبادت، بخشیشو به کار، کسب روزی، درآمد، بخشیشم به استراحت، استراحت بدن نیاز داره، تفریح هم نیاز داره، تفریح هم باید بشه. هیچ جا ما در اسلام نداریم مخالفت داشته باشه. وجود نازنین حضرات معصومه گاهی وقتا به باغ میرفتن، به دشت میرفتن، دور نبوده. فکر نکنید که اگر کسی عارف شد یا در دین روش کرد این باید از دنیا گریز باشد. اگر کسی دنیا گریز است این عرفانش خورده بوداره. خب ما این علما و عرفایی که میشناسیم مثل آقا فخر تهرانی، مثل مرحوم آیت الله بهجت، مثل مرحوم آیت الله کشمیری، مثل میرزا محمد مرحوم دولابی، مرحوم دولابی من خیلی مزدش مسته بودم، تو چند سال بیشون ایشون دنیا در قید حیات بوده. در بین همین مردم توی همچین جلسه ایشون رو زمین هم می نشست، مثل ما دام نداشت رو صندلی بیشینه. کسی بود که وقتی از دنیا رفت مرحوم دولابی اعلی الله مقام و شریف، آقای بهجت فرموده بودن که حیف که ایشون علم رو نداشت، چون میدونی ایشون اصلا سواد نداشت، ذره‌ای سواد نداشت، بی سواد بود. خدا به ما یه شمه های نشون میده که متوجه بشیم. بعد آقای بهجت میگه حیف که ایشون از علم بهره نبود، وگرنه عجوبه دهر بود، عجوبه عصر اخیر بود. چنان در عرفان و مقامات کمال انسانی رشد کرده بود که کسی به غایت ایشون نرسیده بود در این عصر. چی میگه؟ خود آقای بهجت میگه، مرحوم آیت الله حق شناس میگه، جز عرفا و زباد همین تهران و ایران بودن دیگه. در همین تهران، تو همین بازار تهران، بین همین کسبه تهران، مرحوم مرشد چلوی در اومد. چلو کبابی داشت تو گود میر ناصر خان. پدر خود من ایشون دیده بود. بعد ایشون اوایل انقلاب دنیا میره. تو همین تهران، تو همین بازار تهران، بین همین بازاریای تهران، عارف تمام، کسی که میگه من شب خواب دیدم پیغمبر اومد تو چلو کبابی با امیرالمومنین. یه تابلوی ایشون زده و سردر چلو کبابیش پشت دخلش نوشته بود که قضا مثلا صرف میشود، پول وجه دستی به بندازه بضاعت هم پرداخت میشود. حالا الان به کسی بگی میگه رو دیوانه است؟ نه، تو دیوانه ای بابا جان، کارا حساب کتابش فرق میکنه. طرف میاد چلو کباب میخورد، پول نداشته، چیزم بهش میداد، برشکست شد؟ نه، به لحاظ مالی هم توپ تکونش هم نمیداد. میگه وقتی پیغمبر به امیرالمومنین اشاره که اینو نشون داد، هر دو خندیدن. پیغمبر خیلی خوشش اومد. بعد این آدم کسی بود که اگه شما پول تو جیبت گذاشته بودید میومدی بهش میگفتی میفهمید، باز هم پولی که تو جیب چپته بده. این آدم همون کسیه که داشت تو مسجد امام نماز میخون، حضرت بقیت الله ارواح و نافدا ایستاده بود برای سرش تا نمازش تمام بشه کارش داشت. همین آدم، همین چلو کبابی ها. بعد دیدیشون وقتی سجده میکنه، در حالت سجده دستاش قشنگ صاف نیست، خورده بالاست اینطوریه، چون دستا پهن و کشیده‌ای داشت. آقا پای کف پای مبارکش گذاشته رو دستش، گفته این که دستت تو باید در حالت سجده صاف باشه قشنگ، همه کف دست باید زمین رو لمس کنه. در حالات ایشون میگه ببین، معصوم دنبال بندگی کردن شماست. وقتی شما بنده باشید، امام زمان خودش میاد به شما سر میزنه، نیاز نیست شما برید دوره بگردید. این برنامه ها که بعضی ها، البته من چیز نمی کنم، نفی نمی کنم، جمع کران برید هر چهارشنبه، مگه تونستید برید، حتما هم نباید چهارشنبه برید، هر روزی که تونستید برید جمع کران رو شلوغ کنید، چون مورد سفارش خود حضرته. اون مسجد که در جمع کران ساخته شده، حضرت گفته بسازید، حضرت گفته بیاید اونجا اون آداب رو انجام بدید، اون نماز رو بخونید، زیارت کنید، اونجا متوسل به من بشید. اینو امام زمان گفت. منتها خب بدانید اون آقا دنبال امام عصر میگشت، از این در به اون در، از این خانه به اون خانه، از این مسجد به اون مسجد، از این زیارتگاه به اون زیارتگاه، که آقا رو ببینه. هر کاری کرد ندید از عصر. خودش میگه وقتی که دیگه خسته شدم به نتیجه نرسیدم، یه روز که نشسته بودم تو فکر خودم بودم که چرا اینطوری شد و چرا ما ندیدیم و چرا به این شکل شد، این حرفا، یادم افتاد که یه عمه‌ای دارم، شوهرش چند سالی از دنیا رفته، بچه‌ام نداره و خیلی وقت هم اصلا یه سری بهش نزدم. یه مقدار میوه و اینا گرفتم و یه مقدار پولم آماده کردم و رفتم یه سری به این عمه زدم و این پولا رو یواشکی گذاشتم زیر اون بالشتش و خیلی خوشحال شد. از در خونه عمه‌ام که اومدم بیرون، وارد کوچه که شدم، دیدم حضرت ولیعصر سر کوچه وایستاده، داره نگاه میکنه، میخنده. فهمون شما تکالیفتون رو انجام بدید، ما خودمون میاییم، اگر لازم باشه ما خودمون میاییم. الا یعبدون یعنی در بند خدا باشی، نگه دست بادم به بندی یا نه، منظور این که مراقب باشی ببینید تکلیف چیه اونو انجام بدی، به نتیجهش که نباید کار داشته باشی. شما میدید بین رفقات نشسته دارن غیبت میکنن، دارن یه حرف یه تهمتی به رفیق خود دیگر شما میزنن که تو جلسه حضور نداره. بعضی غیبت های ما هم تهمت هم دروغه. ما گناه نمی کنیم دوبله سوبله گناه میکنیم. یه موقع یه چیزی اتفاق افتاده راضی نیست طرف نقد کنی، این میشه غیبت. یه اتفاقی میگی که اصلا اتفاق نیفتاده، پشت سر طرف میگی، هم غیبتشو میکنی هم دروغ گفتی چون حادث نشده بوده، هم بهش تهمت زدی چون این کارا این انجام نداده بوده، سوبله دار گناه میکنی. بعد بعضی چیزها، بعضی گناه ها، بعضی مسائل به صلوات خط کنید اصلاحی کنید بیرون نمیشه شنشون. بعد بعضی گناه های آثاری داره، آثارش آثار سختیه. بعضی گناه ها داره تا 40 روز عباداتت مقبول نمیفته، یکیش همین غیبته. شو وقت غیبت کردی یعنی 40 روز که با تکالیفت انجام بدی حرفی توش نیست، ولی برات می نویسنم ولی مقبول نمی نویسن. اون گل مثلا بخره نمی نویسن که انجام نداده، می نویسن انجام داده اما قبول نشده. طرف میره یه دفعه ذوق میکنه، مشروب میخوره، از مثلا بی خود شدیم، حال کردیم، کوف شدیم، زهر ماشروم چی شدیم، ولی 40 روز عبادتش قبول نمیشه. 40 روز نماز باید بخونه اما مقبول نیست، خدا قبول نمیکنه. وای به حال اونایی که زیاد میخورن، دائم الخمر. آخرش وقتی آقا رو گذاشتن تو قبر میرن هیچی عمل نداره، حالا نمازم میخونده، روزم میگرفته، هیچی عمل نداره. بعد یه سری گناه ها آثار سوا حسنات رو از بین میبره. اگر آبروی مسلمانی رو ریختی به حق و ناحق، حقم قاعده داره، اگر بدانی انحراف ایجاد میشه، شما میتونی یه سری از یه کسی بگی. اگر نه، یه کسی اشتباهی کرده، حالا به بقیه چه ربطی داره؟ اگر آبروی مؤمنی رو ریختی 70 سال عبادتت رو عبه میبره. کار سخته، برای این خدا جبرانی گذاشته که بیه تو این جلسات شرکت کنی، چون ما هی مثل گاو نومن شیره میمونیم، شیره رو میدیم لغت میزنیم کپش میکنیم. اگر خدا بخواد حساب کتاب کنه رو اعمالمون، کارمون بیخ پیدا میکنه، کسی تو بهش نمیره. اون همه بهش به اون درندشتی خلق کرده، باید بذاره واسه همون کفتر مفتره که توش میچرن، ماها نمیتونیم توش بریم. فرامینی که پیغمبر داده، احکامی که خدا در قرآن گفته، مسائلی که از روایات اهل بیت به ما رسیده که با اونا را رعایت بکنیم، خیلی گسترده است. اینا باید همه با هم در رعایت بشه. پس ما باید از دینمون به اندازه بضاعتمون، به اندازه بضاعتمون، نه که توان خودمون، نه خیر، به اندازه نیازی که داری. تو اگه کاسبی بود همه احکام کسب رو بدونی، همه حلال و حرامش رو بدونی، تو اگه کارمند دولتی تمام احکام اداری اسلام رو باید بدونی که چطور باید ارباب رجوع رعایت رفتار کنی، چطور باید نکنی، چه کار باید بکنی، کی باید بری، کی باید بین، احکام داره. اگه ساعتی از کارت زدی، استراحت کردی، خسته بودی، خوابیدی، اینو باید چیکارش بکنی؟ حکم داره. آیا وقتی بیکاری کاری نداری میتونی کتاب واکن کتاب بخونی؟ قرآن رو، قرآن، مگه قرآن که دیگه بالاتر نداریم که؟ تو ساعت اداری سر کارت میتونی بخونی یا نمیتونی بخونی؟ نه، خیلی از آقای میگن نمیتونی بخونی. اصلا میفرمان امیرالمومنین نمیتونی بخونی، وقت مردمه، مگر با مجوز باشه. اونم جواز از کسی که بتونه این جواز رو بده. ما حساب کتابامون به هم ریخته است. اینه که امور درست نمیشه. مذهبی ها یه جوری از پشت بوم میافتن، غیر مذهبی ها از اون طرف یه جور دیگه میافتن. این صاحب این شبها، وجود نازنین سید الشهدا، رفتارش، کردارش، منشش، گفتارش، اینها همه درس آموزه. حضرت منزل به منزل بردارید، تاریخ رو مطالعه کنید، یه مقتل داشته باشید تو خونتون، دو تا مقتل رو تهیه کنید، سه تا مقتل رو تهیه کنید، اینقدر خرج چیزای بیخودی نکنید. هی هر روز جوونا و جوونا تیشرت بخرن، تیشرت های مختلف با مارک های مختلف تهیه کن، این با هیچ فرق نمیکنه، رنگش فرق میکنه، مارکش فرق میکنه، هیچی به شما اضافه تر نمیکنه، هیچ. تازه اگه به استاق مصرف بشی، فردا تو خدا تو آتش دوزخ کبابت میکنه، این کباب بریونی شوخی به کسی نداره که. اگه مستاق مصرف بشی، مصرف خدا میگه چی؟ این اهل دوزخه، تو آتش دوزخ میسوزونیمش. رفتم خونه یکی از بچه های هیئتی جایی دعوت کرد و خانوادشون نبودن، چند تا بچه های هیئت دعوت کرد و ما هم گفتم رفتیم. آقا کشو کمد این آقا رو باقیم، یک کمد داشت، کمد شو باقیم مثلا 20 تا تیشرت، 10 تا شلوار، 15 20 جفت جوراب، 7 8 10 جفت کفش، 5 6 جفت کتونی. واشخ پولداری هم نبود، مثلا خانواده خیلی بالا، نه خانواده متوسط. بعد میگه خودت تیشرت چند دفعه پوشیدی؟ مد به مد دیگه، هر روز چیزی مود میشه بالاخره. بعد میخواییم ما دنیا رو هم داشته باشیم، دنیا باید اگه میخوای به دست بری قناعت کنی، بخل نورزی، قناعت کنی. اونایی که به جای رسیدن ثروتمند شدن قناعت کردن، بگذاریم از اونایی که دزدی کردن، اونا رو کار نداریم، ولی کسی که از راهش رفته به جایی رسیده قناعت کرده. حالا تو با این ولخرجی ها که میکنی و با این کارا که میکنی به جایی نمیرسی، نه 200 سال دیگه چی نمیشه. بعدم خدا وعده نکرده کسی که مصرفه رو بهش بده مال دنیا رو خراب کنه، اسراف کنه. حتی در امر خیرم اسراف رو نمیپسنده، میگه من به ثروت دادم، به اندازه‌ای که من گفتم حق داری ببخشی. نمیتونی توپ بندازه تو سر بده همه رو ببخشی در راه خدا، بعد به کاسه گدایی دستت بگیره به گدایی بیفتی، اون موقع بهت کمک نمیکنم، اگه گشنگی بمیر، چون من نعمتم رو به تو دادم، تو به جای که نعمت منو قدر بدونی زائلش کردی. این زائل کردنه. اسلام یه دین متفاوتی با ادیان دیگه. تو کار خیرم میگه باید رعایت بکنی به اندازه، به اون اندازه که بهت گفتم باید نماز بخونی. همه وقت تو بذاری نماز بخونی، صاحب ببره به جهنم، بهش خبری نیست. تو طبق چیزی را داشتن برای کسی بیارن. الگوت پیغمبرته. به امور زندگی و امور دنیایی میرسی، نمازش هم میخون، عبادتش هم میده، در کمالش انجام میده. امیرالمومنین که هزار رکعت نماز میخونده، داره که حضرت یه روز یک شب مثلا به امور مردم نرسیده باشه، یه روز نشسته تو خونه همش نماز میخونه؟ نه، از سر کار میرفته، کلنگ میزده، باغبونی میکرده. اون موقعی که در حاکم اسلامی بوده، تمام بلاد اسلامی زیر سیطرهش بودن، یک گدا تو بلاد اسلامی حکومت امیرالمومنین نبوده. بعد تاریخ رو بخونید، یک گدا در حکومت امیرالمومنین نبوده. هر کی به اندازه حتی اینکه سیر بشه و نمیره گشنگی، میرسیده واسش. حالا ما بخوایم باری به هر جهت حرکت بکنیم، بعد دنیا رو هم به دست بیاریم، نه. ما یه سری مسائل داریم مختص بعضی هاست، یه سری مسائل مختص امیرالمومنین، به در تو نمیخواد، تو به تو گفته رعایت نکنی، خود ازن گفته شما به کار این کارو نشته باشید، مثل من نمیتونید باشید، نخواهیدم مثل من باشید، دنبال اینم نرید، دنبال کار دیگه. اون میزانی که خودم گفتم، حضرت فقر رو به دلایلی انتخاب کرده بود، اما دیگر مسئولین ما نداریم اینطوری باشن. امام باقر، امام صادق لباس فاخر، مرکب فاخر سوار میشدن و میپوشیدن. اون آقا اومد به امام صادق و آقا شما جدتون امیرالمومنین لباس خشن میپوشه، شما لباس فاخر پوشیدید. بعد خودش لباس خشنی تنش بود. حضرت بهش گفتش که فلانی، من اگه الان اون لباسی که اون از امیرمونی میپوشته بپوشم، خودتو به من اعتنا نمیکنی. یعنی با توجه به زمانه جلو رفت. اینم خدا قبول داره، اینم پیغمبر خدا قبول داره، اما نباید با زمانه فریب خورد. اینم میگن قبول نداریم ما. اونی که اسلام قبول نداره، اونی که ابی عبدالله قبول نداره، اونی که حضرات معصومین قبول ندارن اینه، اونی که خدا نمیخواد اینه. با زمانه نباید تا هر جایی بر خود. اما بله باید آپدیت بود، به روز بود. خود حضرت امیر میفرماد بچه‌هاتون رو به اصل خودتون تربیت کنید، به زمانه خودتون تربیت کنید. امروز اصل تکنولوژی و اینترنت، بله باید اینا بدونن، گنگ نباید باشه. فلذا حقیقت بندگی همه اینا رو داره. کسی نگفته از دنیا ببرید برید نمیدونم لباس جندهی بپوشی جنده پوش بشی. به همین آقا امام صادق گفتش که لباس رو زد بالا، گفت نگاه کن تو زیر این لباس خشن لباس حریر پوشیدی، لباس لطیفی پوشیدی، برعکس من لباس زد بالا، ببینید من زیرش لباس خشنی پوشیدم، من همون اون زیب امیرالمومنین و اون زهد امیرالمومنین دارم. منتها الان زمانه نیست که من اونطوری تو لباس بپوشم، اونطوری گداهان به من محل نمیذارن. فلذا هر کی بود با زمان خودش جلو بده، این همه قبوله، اینا همش قبوله، کسی منکر اینا نیست، اصلا از ما خواستن که اینطور باشیم، اما فقط باید مراقب باشیم فریفته نشیم، اعتقادات رو نباید قربانی کنیم. بله میگن ماهواره خوبه، ولی به خدا خوب نیست، به والله خوب نیست، طلاه خوب نیست. قبل از ماهواره خانواده ها رو ببینید، بعدش هم ببینید، اثر داره. این چیزی که این چشم لامصب میبینه در قلب اثر میذاره، در عمل اثر میذاره. چرا نمیخوایم بفهمیم؟ حرف جمهوری اسلامی نیست بابا، کار به این کارا نداریم. حرف اینه که انقدر بیغیرتی تو این سریالا تو این فیلم ها نشون میدن، آخر سر میبینی بیغیرت شدی. آقا 100 تاشو من دور بر خودم سراغ دارم، بیا نشونت بدم. که گرفت برای اینکه اخبار رو ببینه، حالا نمیتونه زنش رو جمع کنه، نمیتونه دخترش رو جمع کنه، نمیتونه پسرش رو جمع کنه، خودش هم کسی نمیتونه جمع کنه آقا رو بگه، خودش هم بند آب داده. دغدغه اینه. شما فکر کردی که دشمن شیعه، نه دشمن جمهوری اسلامی، دشمن شیعه با جمهوری اسلامی کسی مسئله نداره که. الان جمهوری اسلامی بگه آقا ما دست از عقاید شیعه برمیداریم، بلندش بگن رو آسمان، باز میشه رئیس منطقه، همین عربا میان اینجا باید بهم پای سلام علیکم مسئولین ما رو ببوسن، فقط از اعتقادات شیعه دست برداره. همین نمازم بخونی، اشهد ان لا اله الا الله ولی بگی، عید قربانم بگی، عید قدیرم بگی، خودتون پارم بکنید، قمم بزنید، هر غلطی میخواید بکنید هم بکنید، فقط دست از این اعتقاداتتون بردارید. از کدوم اعتقاداتتون بردارید؟ دست از کدوم اعتقاداتتون بردارید؟ حسینتون رو داشته باشید، اما اون برششو نداشته باشی. چیشو نداشته باشی؟ دم از علی بزنید. ولی کاری به اعتقادات علی نداشته باشید. اینا رو نشر نکنید. هی نگید ظالم. هی نگید استکبار. هی نگید مستکبرین. اگه این حرف رو نزنید کاری به کار ما نداره. شکار ما داره. همیشه هم در اختیارم قرار میده. شکم روش نکن. ولی علی یه چیز داره خطرناکه. سیدوشاد یه چیز خطرناک داره. اون که میگه که نباید مظلوم باشی. نباید زیر طوق ظلم بری. حضرت میفرماید که اگر به اندازه این که پلک بزن، این پلک زدنت به منزله تأیید ظلم و ظالم باشه، تو در ظلم او شریک. پلک زدنت، وای به حال این که میخوای پولت خرج ظلم بکنی. اینجاست این قصه سید الشهدا که اینقدر برای اینها سخته و گران تمام شده و گران سنگ برای ما و برای اونها اینقدر مخالفت داره. الان شما ببینید در انگلستان برای مراسم قمه زنی پلیس میاد اسکورت میکنه که آقا قمه بزنن، زنجیر تیغ بزنن. حالا هندی ها و نمیدونم پاکستانی و بعض ایرانی ها اینا که میزنن هیچ مشکل ندارن، اما برای عزاداری سالم اجازه نمیدن، برای مراسمات دیگه اجازه نمیدن، برای تبلیغ شیعه گردنت میزنن اگه تبلیغ کنی، برای قمه بزنی. وقتی شما قمه میزنی در ملای آن با هر برانت و درازگوشم شما رو ببینه میگه نه دیوونه، حتما رئیسشون هم دیوونه است. اونی هم که دم ازش میزنه اونم مثل اینه دیوونه است. اصلا زیبنده نیست، جلوه خوبی برای شیعه نداره. من منکر عظمت قمه زدن نیستم، ولی الان وهمه. وهم یعنی چی؟ یعنی جلوه شیعه رو بد کرده، آبرو شیعه رو داره میبره. چرا این کار رو بولد کردن دفعه بردن بالا؟ با 5-6 سال پیش شما قمه زدن همه میزدن، هیچ که خبر نبری هم نبود، اینطوری هم نبود. یک دفعه آمار مسلمان شدن بالا رفت در اروپا و آمریکا، 70% هم شیعه می شدن. اینو بدانید. هی پافشاری رو حماقتمون نکنیم. گفتن چیکار کنیم؟ گفت باید این یک کاری بکنیم که اقلن ها دقلن مسلمان شد شیعه نشن، یه خطرناکن. گفت آقا بیا امثال قمزنی این رفتارهایی که خیلی شاره اصلی تشیع نیست، اینا رو بولد کنید بید بالا. شما تا میرید تو سایت هایی که مربوط به شیعتش یه سرچ میکنید میبینید که همش این خون و خون ریزیه. خب یه نفر شما خودت حق بده، یه نفر جوان مسیحی با کلاس به قول معروف اتو کشیده حالا میخواد بیاد مسلمان بشه، خب این بر میبینه سنیا وایستادن با لباس سفید و تشکیلات و نمیدونم کوفت و زهرمار دارن مثل آدم نماز بخونن، این ور شیام دارن تق 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 میزنن ریز ریز میکنن خودشونو. خب بله من تو بعضی صفحه این اینستاگرام دیدم که مثلا شما وحشید، ما شبکه اسپانیایی هم داریم، بعضی بچه ها مثلا باشون مکالمه، شما وحشید، حیوان هم این کارا رو نمیکنه، حیوان هم به خودش ضربه نمیزنه، این نمیدونه قصه چیه ها. از کجا این نشد گرفته؟ از اشتباه ما. نمیبینیم ما عزاداری کنیم مثل آدمیزاد از عزادگاه های چند سبایی تا این مسائل رفع بشه. امروز امام زمان هم راضی نیست. شما دارید سپاه امام زمان رو قلیل میکنید. نکنید. از دست اون کاری برای اهل بیت بر نمیاد، ضربه هم نزنید. امام صادق فهم اگر نمیتونید باعث آبروی ما باشه حداقل لکه ننگ هم نباشید. میتونید لکه ننگ نباشیم که ببشیم مثل آدم شخیص و متشخص، عزاداری تو کن، گریه تو کن، برو. تو که نمیتونی، آخه پیغمبر به ابوذر و آیه ابوذر، ببین شما اگه 3 نفر بودید دوتاشون دیوانه بودن، تو مسئول نشو بر اون تو دیوانه، تو عرضه مدیریت کردن نداری، شما توان مدیریت کردن نداری آقا جان. و ابوذر هم مؤمن بود به قایت، تا آخر عمر هیچ مسئولیت قبول نکرد. بارها و بارها خلفا بهش پیشنهاد کردن که تطمیعش کنن که مسئولیت بشه دهنشو ببنده. آقا پیغمبر گفت نمی‌کنم، من که نمودم خودم خسارت دنیا و آخره میکنم. حالا شما اینا اندازه این کار نیست، نمیتونی واسه اهل بیت تبلیغات بکنی، بند تومون خودتو نمیتونی بکشی بالا، ول کن آقا شو. در اعتقادات خودت موندی، نکن، نشر نده، ولش کن. اون که باید نشر بده خودش نشر میده. این شب ها به این شب هفتم به بعد شبای خاصیه، چون مثل امروز روز ششم بعضی روایت میگه، بعضی روایت میگه روز هفتم که شمر و سپاهش از کوفه رسیدن به کربلا، با دستور عبیدالله ابن زیاد که با حسین برخورد کنید، آب رو بر حسین ببندید، حسین رو تحت فشار قرار بدید، اگر بیعت نکرد با او قتال کنید و او رو بکشید، هیچ رحمی هم بهش نکنید. فلذا از امشب قدیمی ها ذکر العطش می گرفتن. این ذکر خیلی ذکر سنگینیه بر صدیقه طاهره. حالا من به رفقای مدالان هستم میگم حتما ذکر العطش از امشب تا شب 13 هم مسئله نداره بگیری، چون بعضی از بزرگان ما دیدن که صدیقه طاهره میاد میان حربله کنان قرار میگیره وقتی ذکر الاتش میرم و خانم خودش به سر صورت میزنه. آتش آقا، آتش قوغاست در کربلا. گفتم بتون شیطان دوتا خواسته از خدا داشت وقتی که رانده شد، دوتا خواسته رو داشت. کربلا اونجا کجا؟ کربلا چرا کربلا؟ چرا جای دیگه این کارو نکرد؟ چرا تو شهادت میمون این کارو نکرد؟ چرا در شهادت امام حسین این کار؟ چرا در شهادت صدیق طاهره این کار نکرد؟ نه، چون خدا میفهمه و فدیناه به ذبح العظیم. اون ذبح عظیمی که قرار اون اتفاق بزرگ رو رقم بزنه اون بدنه. حضرات فهمیدن اون ذبح عظیم سید الشهدا بود که رفت کربلا تا یه حادثه عظیمی رو رقم بزنه. 1400 ساله، قریب 1400 سال، 1400 خورده ساله این حادثه هنوز زنده است، هر روزم با برکت‌تر و پر رونق‌تر میشه. این آتش در این حادثه قصه داره. شیطان به خدا گفت خدایا اون خواسته که خواستم یکیش اینه، این روز رو بزرگتر قرار بده، روز عاشورا رو. مثلا شما می‌بینی وقتی حادثه ها رو تو مقاتل می‌خونی جمع میزنی، همینطور مشخصه دیگه. آقا مثلا فلان رفته اینقدر کشته، اینقدر جنگ کرده، خب این مثلا اینقدر ساعت طول میکشه، اینقدر طول میکشه. وقتی بررسی میکنیم این راست، سه روز نقله، این دروغ نیست، نه راسته. روز رو خدا بزرگ کرد، پنج عرض روز رو زیاد کرد، وقف در زمان شد. و دوم فرمود بروی به خورشید بگو که داغترین تشعشعش رو امروز قرار بده. فلذا امام سجاد میگه انقدر گرم بود از آسمان آتش، این گرما به زمین میخورد، از زمین آتش بلند میشد. پشت خیام سیدالشهدا یه خندقی درست کرده برای اینکه از پشت بهش حمله نکنن، چون یاراش کمه، تدبیر جنگی حضرت، یه خندق درست کرده، اون تو خندق هیزم ریخته، آتش درست کرده که از پشت کسی حمله به خیام نکنه. سه تا آتش، سه جهت گرما فشار آورده. لذا به روایت شب عاشورا آب رسیده به اندازه که اینا تشنگی رو رفع کنن. درست سه نفر که از روز هفتم آب نخوردن، حضرت زینب، آقا قمر بنی هاشم، آقا سید الشهدا، سه تا این سه روز رو اون آبشون رو میزان آبشون رو غیر از وضو و طهارت بقیه رو دادن به بچه ها. این ستا آتشناک‌ترین افراد کربلا. اما شما فقط تصور بکنید این بچه شش ماه نمیتونه تو این آتش برای ساعتی هم خودش رو بدون آب حفظ کنه. بچه ها مثل سکینه خانم که 11 ساله بودن کم آورده بودن. مردم مثل علی اکبر که 25 سال اقلکن سن داشته کم آورده، وقتی میره تو میدان میگه و سلق الحدید، این سنگینی آتش داره منو میکشه پدر جان، آتش داره منو میکشه. سید الشهدا خودش توانش رفته تو گودی قتل ها، میگه سینم داره پاره میشه، آتش به جگرم افتاده، یه قطره آب به لبه من برسونید. حالا این طفل شش ماه چطوری میخواد این رو تحمل بکنه؟ صبح تا بعد از ظهر این تشنگی رو تحمل چطور؟ اصلا روایت مینویسه آقا این مقتله. بحث منم این نیستش که شما گریه کنید، بحث منه که بدانید چه اتفاقی افتاده، که وقتی از اینجا رفتید خونتون نشستید پیش تو خونتون میتونید گریه کنید، بعدم برای خودتون میتونید گریه کنید، سالهای بعد بفهمید چه خبر بوده، سال دیگه وقتی میای اینجا میشینی شب هفتم بدونی برای چه آقایی میخواد گریه بکنید، چه اتفاقی افتاده. میگه این بچه اصلا دیگه از دمدمای زور نا نداشت دیگه گریه بکنه، خودش رو فشار میداد، آثار گریه بود، دهنش تکون میخورد ولی نای صدا در اومدن نبود، عشق به چش نداشت که عشق بریزه. چقدر آتش بالا بوده بابا. همین موقع ها بوده که حضرت قمر بنی هاشم وقتی اومد تو خیمه بچه ها، دید بچه هایی که 3-4 سال به بالا دارن، اینا لباس های عربیشون رو بالا دادن، این خاک رو زدن تا تونستن کنار، این شن بوده خاک دیگه، زدن کنار، به خنک های خاک که رسیدن این شکم هاشون رو این خنک ها میذارن، یه خورده این شکمشون لا اله الا الله، این آتششون یه خورده کمتر بشه. بابا این بچه نمیتونه این کارا رو بکنه، رباب آب نخورده، مادر دیگه شیر نداره، زنی که شیر ده هستش باید تغذیه بشه، غذا هم درست حسابی تو خیام نیست که بخوره، چه برسه به آب، آب هم نخورده، غذا درست حسابی نخورده، شیر او خوش شده، فشار و استرس باعث خشکی شیر میشه، مادر اگه بترسه شیرش خوش میشه، که چیزایی که میگن زن باردار باید مراقبش باشه اینه که نترسه، مادر بترسه شیرش خوش میشه. صبح این حمله ها، این جنازه ها که رفتن و جنازه های تکه تکه برگشته و این حمله هایی که به خیام کردن، این ولوله ای که برپاست، یه وقت در حبی عبدالله به خیمه به نیزه به عمود قربتش تکیه داده میان میدان، داره میگه هل من ناصر من ینصرنی، یه مسلمان پیدا نمیشه حریم پیغمبر رو حفاظت کنه، یه انسان پیدا نمیشه به پیغمبر و خانواده پیغمبر یاری برسونه، هل من معینن یعیننی، لا اله الا الله. یه وقتی خیمه ها به هم ریخت، صدای شیون زنها بلند شد، ابی عبدالله فکر کرد از این صحبت هایی که حسین داره میکنه اینا تابشون از دست دادن، طاقتشون از دست دادن، به عجل برگشت صدای زنها رو آرام کنه. عمه جان سعادت از زینه اومد دم در خیمه، گفت داداش یه اتفاق افتاده، چی شده؟ گفت چی شده زینب جان؟ فرمود همین که شما گفتی هل من ناصر من ینصرنی، بچه‌ای که از صبح نای صحبت کردن و گریه کردن نداره، خودش از میان گهواره بیرون انداخته داره گریه میکنه، هر کاری کردیم آرام نمیشه، رباب به سینه میچسبوندش تکون تکونش میده، مادر آرام باش، هرمله بیدار اینجا، آرام باش بابا. اینا میدونن این بچه کشته میشه، شب عاشورا سید الشهدا گفته، همه حتی 3 ساله رقیه خانم تلاش میکنه اینو آرومش کنه، صدا در نیار، داغ تو سخته، تو اکبر نیستی، تو از تو قاسم نیستی، تو اصغر شش ماهه ای، لا اله الا الله. ابی عبدالله گفت چاره ای نیست، به من بدید من خودم سیرابش میکنم. کلاه خود رزمیشو در آورد. ببینید حسین چه ها کرده، دست بشر رو بسته، هیچ کی نمیتونه به حسین حرف بزنه. کلاه خود رزمیشو در آورد، شمشیرشو کناری گذاشت، عبای پیغمبر رو به دوش انداخت، عمامه پیغمبر رو به دوش انداخت، نعلین پیغمبر رو به پا کرد، سوار بر مرکب پیغمبر شد، این بچه رو زیر عبا گرفت، آفتاب سوزان بهش نخوره. راوی دشمن میگه من فکر کردم حسین قرآن آورده، ما رو قسم به قرآن بده دست از قتال به او برداریم. میگه وقتی هم که دست کنار رفت، یه بچه‌ای رو آورد سر دست بالا گرفت، گفت اگر میگید حسین ریختن خونش حلاله، حلالتون باشه، اما بچه‌ی من که مرد جنگاور نیست، به خدا قسم طفلم داره از تشنگی جان میده، آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره، اما از جوان مردی به دوره که این بچه با لب عطشان از دنیا بره. بگیرید اگر میگید حسین برای خودش آب میخواد، ببینید همه راه ها رو سید الشهدا بسته. اگر میگید حسین برای خودش داره رو میزنه، نه، بگیرید خودتون ببرید سیرابش کنید، یه قطره از آب فرات برای بچه بسته. رفقا بچه دیدید؟ بچه 6 ماهه دیدید؟ از این قاشوقایی که باش مربا میخورن، یه دونه از اون قاشوقا نهایت دو تا بریزن تو دهنش نصف میشن پس میده. چقدر مگه بچه میتونه آب بخوره؟ بچه که هنوز شیر خوره، آبی نمیخواد، نمیخواد نهر فرات رو هم بالا بکشه. لا اله الا الله، انشقاق شد بین لشکر، گفتن راست میگه، ما با بچهش که جنگ نداریم، ما خودشو میخواییم بکشیم، بگیرید سیرابش کنید. عمر سعد دید همه جا به هم ریخته، گفت هرمله آرام کن این قائله رو. گفت چه کار کنم امیر، پدر رو بزنم یا پسر رو؟ بچه‌ای که آب نخورده بی حاله، بچه رو دست علی عبدالله سرش افتاده، سفیدی زیر گلوی علی نمایانه. ببین رفقا وقتی برای تو روزه میخونم میگن گلو ضربه خورده، علکی نموده. گفت سفیدی زیر گلوی علی رو نمیبینی؟ آرام کن پدر رو، یه جایی بزن که هم پدر رو زده باشی، هم پسر رو زده باشی، هم مادرش رو به ازاش بشونه. نان عجیب، میخوای تیر بزنی؟ یه تیر معمولی بزن، تیر عباس افکن که نزن، از اون تیرا نزن که حسین رو از صدر زین به زمین رو انداخت، یه تیر سه شعبه. عبارت مقتل در مورد این تیر چیه؟ سعبون مسموم، تیری که هم سه شعبه داشت، هم داغ بود، هم مسموم و بدترین زهرها بود. یه دونه از این تیرا رو به چله کمان گذاشت، رها کرد. ابی عبدالله داره با این قوم صحبت میکنه، امید داره که الان قلوبشون آرام میشه. این بچه رو میگیرن سیراب میکنن، یه بودید بچه رو دستش تلزی کرد، الانه که بیفته. حضرت فکر که مثلا اتفاق چه نمیدونم. راوی دشمن میگه اصلا حسین حالش غریب بود، وقتی بچه رو آورد پایین دید لا اله الا من الورید الی الورید، یعنی سر کنده شد از جا، این سر به پوستی آویزان شد. ابی عبدالله حالش غریبه. راوی دشمن میگه، میگه دیدم حسین مستعصل شده، میان میدان ایستاده، مات شده، نمیدونه چی کار بکنه، تو این مصیبت چه بکنه. یه وقتی هم صداش بلند شد، فرمود خدایا تو شاهد باش، تو شاهد باش، حسین داره طغیان میکنه، الانه که قیامت برپا بشه، اینقدر حال ابی عبدالله بده، تو شاهد باش، اینا به صغیر و کبیر من رحم نکردن، اینا به طفل 6 ماهه من رحم نکردن. امام سجاد میگه به خدا قسم جبرئیل از طاق آسمان ندا داد حسین آرام باش، آرام بگیر، خدا برای حسین تسلا فرستاده، آرام باش. الان دایه‌ای از دایه‌های بهشتی علی اصغر رو در آغوش گرفت، به خانه پیغمبر برد، در آغوش مادر زهرا قرار داد. آرام باش، آرام باش حسین، آرام باش حسین، حسین آرام باش. دیدن خون گلوی اصغر رو به آسمان پاشید، یک قطره از اون خون به زمین میگه بر نگشت، حالا میخواد برگرده. زن و بچه دم در خیمه ایستادن، یه مرد یه عمری آبرو 57-58 سال آبرو جمع کرده، اومد دم در، میخواد این بچه رو برگردونه. زن و بچه دم در خیام ایستادن، رباب بیتابه، زینب بیتابه، رقیه بیتابه، سکینه بیتابه، ام لیلا همه بیتابن، این یکی شاد حسین سالم برگردون. از صبح تا حالا هر کی رو برده خیمه، برده میدان، دیگه بر نگشته سالم. لا حول ولا قوه الا بالله، دید میدان بهش اجازه نمیده، برگشت سمت میدان، هی میره سمت خیام، برمیگره سمت میدان.
عبای پیغمبر خونی شده، دست و بازوی حضرت خونی شده، مرکب حضرت خونی شده، چه کار کنه حسین؟ یه وقت دیدن حسین دور زد اومد پشت خیمه، پشت همون گودیه که با کنده بود آتش زده بود، اومد اون پشت، از مرکب پیاده شد، خنجرش رو در آورد. صورت قبری برای این بچه کند. یه وقتی صدایی میاد محل المحلا یبن الزهرا، نگاه کردید رباب داره میاد، رباب به عجله داره میاد. بذار برای آخرین بار روی علیمو ببینم. بلا حول بلا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله و نعم الوکیل.